بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خب ما جلسه 13 رو برگزار میکنیم. امروز هم 13 ماه مبارک رمضان رو توفیق داد خداوند که روزه بگیریم و انشالله طاعات و عبادات دوستان قبول باشه در این ایام بسیار مبارک. عرض کنم گفتاری که امشب راجبش صحبت میکنیم، عنوانش در این کتاب در واقع جلد 10 گام به گام با عنوان حلال و حرام اومده در صفحه 72. حالا اگر توفیق شد یه گفتار دیگه هم میخونیم و الا به هم مقدار اکتفا میکنیم امشب. عرض کنم بحث حلال و حرام که اینجا اومده به نظرم بحث مهمی رو ایشون ذکر کرده امام موسی صدر، و به نوعی از بحث حلال و حرام به بحث در واقع روح و جسم منتقل شده و اینکه روح و جسم باید به گونه‌ای در واقع همراه هم پیش برن که یک وضعیت خاصی در انسان به وجود بیاد و اون هم بحث اعتدال هست. آیه‌ای که اینجا اشاره فرمودن امام موسی صدر در ابتدای بحث آیه 119 سوره انعام هست. من آیه رو میخونم، بعد انشالله بحث رو گزارش ارائه میکنم و برداشتی که داریم رو هم ذکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. چرا از آن چه نام خدا بر آن یاد شده است نمی‌خورید و خدا چیزهایی را که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است مگر آنگاه که ناچار گردید؟ بسیاری بی هیچ دانشی دیگران را گمراه پندارهای خود کنند. هر آینه پروردگار تو به متجاوزان از حد داناتر است. آیه در واقع کهنه میخواد بگه که یه عده‌ای اون چه که خداوند بر اونها حلال کرده اونها رو مورد بهره برداری قرار نمیدن و ازش استفاده نمی کنن. و خب خداوند خودش در این آیه تصریح کرده که اون چه که بر شما حرام شده رو هم من به تفصیل در واقع بیان کردم. حالا امام موسی صدر در بحثی که داره در واقع به نوعی بحث اعتداء رو و تجاوز از حد رو اینجا مطرح فرمودن. یعنی در واقع یه عده‌ای برخلاف اون چه که خداوند در واقع حلال کرده این حلال خدا رو بر خودشون حرام میکنن و کأنه یک معیارهای جدیدی برای حلیت و حرمت اونچه که استفاده میکنن در واقع مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که این آیه در واقع، حالا آیه چی میگه به نظر ایشون؟ آیه کسانی رو سرزنش میکنه که آنچه خداوند بر آنان مباح دانسته بر خود حرام میکنن و به تعبیر دیگر کسانی که صرفاً به علت هوس و میل خود و بدون آگاهی از برخی چیزها پرهیز میکنن و برای خود چیزهای دیگری را مباح میشمارن، یعنی ملاکهای تازهی را غیر از ملاکهای خدا برای اجتناب از کاری یا انجام دادن کاری برمیگزینن که این مسئله خطرناکی است و در منطق قرآنی اعتداء یا تجاوز از حد نامیده شده. بنابراین به تعبیر امام موسی صدر آیه داره به یک گونه‌ای داره افراد رو توبیخ میکنه یا مسلمانان رو و مؤمنان رو توبیخ میکنه که چرا از حد میگذرن و از حد تجاوز میکنن و معیارهای جدیدی رو برای حلیت یا حتی پرهیز از برخی چیزها وضع میکنن. بنابراین بحث بسیار مهمیه به نظرم که در واقع اینجا مورد توجه ایشون قرار گرفته. یک دستبندی هم دارن در واقع، ایشون میفرمان که هر حرامی مفسده ای داره. حالا این مفسده یا در فعل هست، یعنی در فعلی که طرف انجام میده یه حرمتی رو در واقع مرتکب میشه، این خودش مفسده داره، مفسده است، یا اینکه در واقع مفسده در ممارست هست، یعنی در فعلی که داره انجام میده دائما در واقع این رو داره انجام میده و یک نوع ممارستی شکل میگیره، یا اینکه در عوارضش هست، در واقع یک فعلی رو انجام میده اون عوارضش در واقع مفسده خواهد داشت، که الله ایشون میفرمان که این در فقه به تفصیل بحث شده. ولی هیچ حکمی به تعبیر ایشون گزاف و بدون سبب وضع نمیشه، هر حکمی به هر حال به علت مصلحتی صادر شده و هر امری دارای مصلحتیه و هر نهی و حرامی دارای مفسده است که خداوند متعال به هر حال به مصالح و مفاسد انسانها از نسبت به خودشون آگاه تره. منطق حلال و حرام در دین به تعبیر امام منطقی اصیل و برجسته در همه ادیان هست. بنابراین توجه به این نکته که در واقع اون چی که خداوند اونها رو حلال کرده و اون چی که اونها رو حرام کرده، همه در واقع این رو بپذیرن و بر اساس اون عمل بکنن. حالا باز دوباره اینجا من به نظرم میرسه که امام داره یک آسیب اجتماعی رو مطرح میکنه. یه عده‌ای برخلاف اون چه که در قرآن از روی خداوند نازل شده و این بحث در واقع حلیت رو و حرمت رو، میان یه به اصطلاح چیزای جدیدی وضع میکنن و در واقع این اعتدایی که امام موسی صد فرمودن و تجاوز از حد که خداوند در واقع اشاره فرمودن اینجا اتفاق میفته. این آسیب از چه سمتی به وارد میشه؟ ایشون میگه که گروهی در واقع که حالا با عنوان متصوفه و اهل تصوف از اینها یاد میکنه، اینا میان در واقع جسم و روح رو بینشون تمایز قائل میشن و دو چیز مختلف و بلکه متناقض فرض میکنن، تلاش میکنن، یعنی اهل تصوف به تعبیریشون تلاش میکنن که یک جنبه رو تقویت بکنن و یک جنبه رو تضعیف بکنن، یعنی در واقع بر اون هستن که مثلا روحشون رو تقویت بکنن و جسمشون رو تضعیف بکنن. اهل تصوف امتناع از آن چه انسان به لحاظ جسمانی به آن میل داشته باشد به نظرشون اینه که باعث کمال روحانی میشه و ممارست اون چه مایه عذاب جسم انسان معتقدن که به تقویت روح منجر میشه، یعنی دائم یک رنجهایی رو متحمل میشن، یعنی جسمشون یک رنجهایی رو متحمل میشه که این بتونه در واقع در روحشون تأثیر بگذاره و روحشون رو تقویت بکنه. اما ایشون میفرمان که این یک نکته‌ایه که به هر حال خطا هست و در واقع برخلاف منطق حلال و حرام در دین هست که یک مسئله کلی و یک اصل کلی هست که به هر حال هر حلال و حرامی در دین واجد یک منطق اصیل و برجسته‌ای که در همه ادیان توحیدی این پذیرفته شده. بنابراین تصریح میکنن که به اصطلاح اسلام تفاوتی میان روح و جسم قائل نیست. در واقع خطر رو میگه که اونجاییه که انسان بیاد در یک خواسته های ممارست بکنه و در اونها ذوب بشه که اینها در واقع بین روح و جسم تفاوت قائل میشه و اینها رو در واقع از هم جدا فرض میکنه. این رویشون میگه که این یک نوع طغیان هست. حالا تعبیر اول ایشون این بود که اعتدا هست یا تجاوز از حده، ولی در ادامه بحث در واقع میفرمان این یک نوع طغیانه. طغیان چیه؟ طغیان بعد زمینی یا طغیان جسم یا طغیان مادیات و به تعبیر قرآنی طغیان خدایانی غیر از خداوند بر انسانه. در نتیجه ایشون فرمان که معنای این که انسان هر چه رو تمایل داره انجام بده اینه که بعد آسمانی او سقوط میکنه و صرفا زمینی میشه. پس بنابراین دو تا اتفاق میفته، یه عده کلن حلال خداوند رو کنار میگذارن، یه عده ممکنه از اون طرف کلن اون بعد روحانی و بعد روحی و آسمانی در واقع خودشون رو فراموش بکنن و صرفا به اون بعد جسمی توجه بکنن. این هر دو از نظر ایشون مردوده و هر دو در واقع قابل پذیرش نیست و در واقع به صراحتی که فرمودن اسلام تفاوتی بین روح و جسم قائل نیست و قائله که هر دو در واقع تقویت بشه. ایشون می‌فرمان این نظام و حلال، نظام حلال و حرام که در اسلام وضع شده و خداوند در آیه هم میگه که من به تفصیل حرمت‌ها رو برای شما بیان کردم، اینجا در واقع در این نظام حلال و حرام خودش رو نشون میده و به هر حال این نظام و حلال و حرام به اصطلاح انسان رو به یک سمت و سوی هدایت میکنه که به نوعی اعتدال در زندگی براش به وجود بیاد. اما یه نکته اینجا وجود داره، ممکنه کسی از این منظر نگاه نکنه، یعنی بالاخره به تعبیری که ایشون داره یا مثالی که ایشون میزنه ممکنه کسی مثلا از برخی از به اصطلاح موارد اجتناب بکنه به خاطر اینکه عقل میگه که این ضرر داره، مثلا شراب ننوشه چون عقل میگه که یک ضررهایی وجود داره در این، مثلا سیگار استعمال نکنه چون به هر حال یک ضررهایی داره. ایشون اینجا میگه که افزون بر این چیزی که حالا از نظر عقلی ممکن اتفاق بیفته باید با یک وجه دیگری هم همراه بشه و اون رضایت خداوند و تقرب به خداوند هست که شرط پذیرش اعماله. یعنی اگر من از شراب هم اجتناب میکنم و از خیلی از حرمتها اجتناب میکنم، این رو نباید صرفا من به اون وجه علمی و عقلانی و ضررهای جسمی که ممکنه به من برسونه در واقع منتسب بکنم، بلکه اینجا رضایت رو میگه که رضایت خداوند باشه. در واقع تعبیر ایشون اینه، برای انسان ملتزم به میل، برای انسان ملتزم میل به انجام دادن کاری نمیتواند تنها عامل ممارست آن باشد، بلکه باید در آن عمل در کنار میل به رضایت خداوند نیز توجه کند. اگر انسان بداند که خداوند از آن عمل راضی است آن را انجام دهد و در غیر این صورت خیر، یعنی انسان با پذیرفتن زمینی بودن خیش به بعد آسمانیش نیز توجه داشته باشد و بداند که جسمانی بودن و زمینی بودنش را از دست نداده است. این در واقع نحوه ارتباط این انسان که بعد جسمانی داره با بعد آسمانی او در واقع اینجا مورد توجه ایشونه و اینکه به هر حال ما به گونه صحیحی و بر اساس اون رضایتی که خداوند به هر حال داره در این حلیت ها و حرمت هایی که وضع کرده، ما در واقع با این رضایتی که خداوند داره به سمت در واقع انجام اینها و ترک اینها حرکت بکنیم. اینجوری هست که در واقع می‌فرماید که بعد جسمانی هم محافظت میشه و در واقع یک نوع اعتدال و توازن میان روح و جسم ایجاد میشه. بنابراین همه اونجه که ایشون داره اینجا در بحث حلال و حرام مطرح میکنه به تعبیر درسترش اینه که این آیه به نوعی میخواد که بحث اعتدال میان روح و جسم رو مطرح بکنه. این که انسان هرچه رو تمایل داره انجام بده به معنی در واقع سقوط بعد آسمانیش هست و سقوط در واقع بعد روحانی اوست و این که در واقع خودش رو صرفاً زمینی فرض میکنه، ولی خب بر اساس نگاه آموزهای دینی انسان صرفاً زمینی نیست، بلکه انسان به تعبیر ایشون با پذیرش زمینی بودن خودش به اون بعد آسمانیش هم باید توجه داشته باشه و بدونه که این جسمانی و زمینی بودنش رو از دست نداده و بایستی در واقع در این مسیر حرکت بکنه. پس انسان نباید در برابر بعد جسمانی خودش تسلیم و ذوب بشه. این تعبیری که ایشون دارن فرمودن که در ورای اون مصلحت یا مفسده‌ای که وجود داره، اگر چیزی حرام باشه حتما در اون مفسده‌ای هست. خضوع در برابر محرمات الهی و اجتناب از آنها با توجه به اینکه این اجتناب منجر به اجتناب از مفاسد و نجات یافتن از ضررهاست، انسانها را در جسمش و نفسش و در بعد زمینی و آسمانیش به صورتی هماهنگ و همه جانبه کامل می کند. جسم او رشد می کند و نفس و روحش نیز رشد می کند. این هم به نوعی در ادامه در واقع من بحثایی که قبلا داشتیم مطرح می کنم، و اون این که وقتی که انسان حلال و حرام خداوند رو همونطوری که در ادیان بهش اشاره شده عمل بکنه، این در راستای همون هستی داره حرکت میکنه. یعنی توجه همزمان به جسم و روحش و تفاوت قائل نشدن بین اینها و زمینی نشدن به معنی این هستش که این اعتدال و توازن بین روح و جسم به وجود اومده و انسان در هستی داره به گونه معتدلی گام برمیداره و همراه با هستی است، چون هستی در واقع در این فضا داره حرکت میکنه. بنابراین نکته آخری که ایشون اشاره فرمودن که حلال و حرام از ارزشمندترین اصول اسلامه. این اصل با ایدئولوژی اصلی اسلام درباره مقارنت روح و جسم و تعامل میان آن دو هماهنگی دارد. خب بر همین در واقع این نکته‌ای که اینجا عرض شد، من عرضم این هستش که در واقع این بحث گرچه به عنوان حلال و حرام در این گفتار عنوان شده، ولی در واقع بحث امام موسی صدر تبیین رابطه نفس و جسم هست در حد خیلی خیلی مختصر، و این که در واقع انسان هیچ کدوم از دوتا بعد روحانی و جسمانی خودش رو نباید از یاد ببره و هر دو رو باید توجه بکنه و به اعتدال بین این دو در واقع بپردازه. پس در این بحث امام موسی صدر درباره یکی از مهمترین مباحث فلسفی یعنی رابطه نفس و بدن خیلی اختصار اشاره میکنه، گرچه وجه و قالب بحث امام صدر به فقه گرایش یافته و داره از منظر و در ظرف فقه داره بحث رو مطرح میکنه، اما بحث اصلی و تحلیل اصلی ایشون به سمت و سوی رفته که اون نگاه فلسفی صدر رو هم در بحث ما تا حدودی شاهد هستیم و در واقع تحلیل فلسفی در واقع به صورت ضمنی اینجا ارائه میشه. از نظر صدر میان روح و جسم یک نوع توازنی برقراره و حلال و حرام و تلاش‌های مختلفی که به هر حال انجام میشه برای رعایت حلال و حرام خداوند، در واقع این توجه به هم بعد جسمانی و هم بعد روحانی هست و تعامل و تقارنی که این دو با یکدیگر دارند، و انسان در واقع تلاش میکنه که رضایت خداوند رو در هر دو بعد به دست بیاره. از نظر امام صدر در واقع خضوع در برابر محرمات الهی و اجتناب از محرمات الهی، این باعث میشه که هم روح انسان رشد بکنه و هم باعث میشه که جسم انسان رشد بکنه و در واقع هم بعد جسمی هم بعد آسمانی انسان به صورت هماهنگ و متوازنی پیش بره و رشد بکنه. پس بنابراین انسان باید به اعتدال میان نفس و بدنش توجه بکنه و اونو رعایت بکنه، همونطوری که در واقع هستی در این قسمت معاش میکنه و انسان در واقع خودش رو با هستی در واقع تطبیق میده. این خلاصه ای از بحث ایشون بود و برداشتی که من داشتم که به هر حال امام داره یک بحث جدی و مهم فلسفی رو که رابطه نفس و بدن هست داره تقریر میکنه و مورد بحث قرار میگیره. اگر نکته ای دارن دوستان استفاده میکنن، و الا میریم سراغ بحث بعدی. بعدی امام موسی صدر راجع به زندگی و مرگ هست، یا حیات و ممات و امت ها هست. من اجازه میخوام که این بحث رو بذارم برای جلسه آینده که این دوتا گفتار رو با هم مورد بحث قرار بدیم، چون به نظر میرسه که ممکنه ما امشب نتونیم به هر دو گفتار بپردازیم. گفتار بعدیش رو من بحث میکنم امشب، خلاصه ای از این گفتار رو اشاره میکنم که راجع به اصطلاح مباحثیه که راجع به شعیب پیامبر و قوم ایشون هست. حالا عنوان در واقع اینطوریه، عنوان این گفتار و عنوان شعیب پیامبر و قومش هست، که خب البته اینجا من عرض میکنم که نکات بسیار مهمی مطرح شده و در واقع ما بهش انشاءالله اشاره میکنیم. اگر عرض کنم خدمتتون، خب این آیات در واقع آیاتیه که راجع به مباحث دعوت حضرت شعیب هست که جامعه خودش رو و قوم خودش رو در واقع داره به سمت خداوند دعوت میکنه. قرآن اینجا به تعبیر امام صدر به تربیت اهتمام داره و اینکه به هر حال این آیات و این در واقع مباحث به این سمت در واقع مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که بتونه در واقع اون مقصود اصلی از این آیات رو در واقع جاری بکنه در جامعه و مطرح بکنه. در واقع قصد قرآن این نیست که یک به اصطلاح قصه گویی صورت بگیره، و بلکه هدف در واقع اینه که بتونه در واقع اون نگاه تربیتی رو اینجا ارائه بکنه. یک بحثی مطرح میشه که در واقع معنای کسی که هوای خودش رو خدای خودش میگیره این در واقع به چه معناست، چون در آیه بحث رو اینجوری مطرح میکنه که در اله در اصطلاح قرآنی مقدسترین مقدسات هست و انگیزه اصلی در انسان در واقع همونطوری که از نص آیات دیگه هم هست اینه که در واقع خداوند تأکید داره که انسان فقط الله رو خدای خودش فرض بکنه و از دیگر اله‌ها در واقع دوری بکنه. حالا این به چه معناست؟ ایشون می‌فرمان که معنای این که کسی هوس خودش رو خدای خودش بگیره این نیست که از برای هوسش نماز بگذاره، بلکه هوس و خودخواهیش رو به حرکت در میاره، اون رو به حرکت در میاره و مقدسترین مقدسات و علت العلل فعالیت‌هاش میشه. یعنی هوای انسان هست که اون رو دچار انگیزه میکنه و دچار حرکت میکنه، و خب تأکید اینه که این در واقع تبدیل بشه به این که خداوند در واقع این نقش و جایگاه رو در زندگی ایفا بکنه. لذا میگه که این نقشی که در واقع داره اتفاق میفته از این منظر هست، نقش الله در واقع در زندگی به عنوان مقدسترین مقدسات مورد توجه و در واقع نقش هست. بنابراین در این در واقع آیاتی که امام اشاره میکنه اینجا تأکیدش اینه که ما الله رو در واقع عکس بکنیم و الله در واقع در زندگی ما تأثیر بگذاره. یک بحث دیگری هم البته داره که تأکیدات در واقع دعوت شعیب رو مطرح میکنه که روی چند نکته اونجا حضرت تأکید دارن. این تأکیدات به اصطلاح این هاست که مردم از خدایان زمینی روی گردان باشن، از ظالمان و ستمگران در واقع روی گردان باشن، از خدایان مال و شهوات دوری کنن. در واقع بخشی از اینها یا عمده اینها مظاهر سیاسی و اجتماعیه. وقتی که شما از ظلم بیزاری میجوید، از ستمگران بیزاری میجوید، از به اصطلاح خدایان زمینی، از مال و شهوات در واقع دوری میکنید، به نوعی دارید در واقع به سمت اون الله حرکت میکنید و در واقع تأثیر الله رو در زندگی خودتون به گونه مهمتری در واقع جاری میکنید و جریان میدید. همچنین تأکید بر عدالت هست و ظلم نکردن به مردم درباره دارایی هاشون. اینا نکاتی که ایشون فرمودن که حضرت شعیب در واقع در دعوت خودش رو اونها تاکید میکنه که همه اینها در واقع تأثیرات اجتماعی داره و در واقع در جامعه میتونه یک تحولاتی رو ایجاد بکنه، هم به لحاظ سلبی و هم به لحاظ ایجابی. اما برخی در واقع شاید به ضررشون باشه اگر این توصیه ها توسط مردم عمل بشه، یه عده‌ای در واقع منافع خودشون رو از دست میدن. اونجا امام فرمان که بر اساس آیاتی که تلاوت شد، منکران و مخالفان دعوت شعیب کیا هستند؟ اون کسانی که در واقع انحصار طلبی میکنن، در همه زمین ها انحصار طلبی میکنن، هم سیاسی هم اجتماعی هم اقتصادی، و کسانی که در واقع سودجویی میکنن از وضعیتی که جامعه داره. یه نکته بسیار مهمی اینجا مطرح میشه و یک معیاری در واقع مطرح میشه که اگر یک مصلحی در واقع در یک جامعه‌ای بخواد موفق بشه، اگر مردم باش همراهی نکنن، این انحصار طلبان و سودجویان در واقع منافع خودشون رو دنبال میکنن و بنابراین به اهداف خودشون بهتر میرسن. ولی اگر مردم با مصلحان همراهی بکنن و همکاری بکنن، میبینیم که در واقع وضعیت متفاوتی ایجاد میشه و خب انحصار طلبان و سودجویان و کسانی که در واقع به خاطر شرایط جامعه دارن سوء استفاده میکنن، اینا نمیتونن به اهداف خودشون برسن. بنابراین اگر به اصطلاح حرف مصلحان گوش ندیم، یه خطراتی وجود داره و به هر حال جامعه از اون وضعیتی که داره طبیعتاً نمیتونه خارج بشه و تحولی در جامعه ایجاد نمیشه. پس بنابراین معیار در جامعه برای همه باید یک چیز باشه و همه در واقع با یک معیار سنجش بشن. این مورد تاکید در واقع امام هست. در واقع معیار هم اینجا یک معیاریه که با عنوان حق ازش یاد میکنه. عدل هست، حق هست. این عدل و حق به تعبیر ایشون نباید در واقع به گونه ای باشه که بین دوست و دشمن در اون تفاوتی ایجاد بکنه و تفاوتی در واقع اینجا نباید وجود داشته باشه. همه در واقع در یک فضای به اصطلاح همراه و همگام و بدون تفاوتی در واقع باید در واقع پیش برن. خب این خطری هم که اینجا وجود داره همینه، خطر گوش دادن یا گوش ندادن به مصلحان در واقع اینجا باعث تحول یا عدم تحول میشه. منتها یه نکته ای رو هم باز دنبال میکنه ایشون و مطرح میکنه و اون نحوه مواجهه مصلحان هست با مشکلات. اینکه خب هر اصلاحی و هر نگاه اصلاح گرایانه ای در جامعه با یک مشکلاتی مواجهه. مصلح چی کار باید بکنه در مقابل این مشکلات؟ ایشون میفرمان که اونچه که اینجا اتفاق میفته بیشتر انذار هست و صبر و تحمل و تلاش هست تا انشالله خداوند در واقع یک گشایشی ایجاد بکنه و این گشایش و این در واقع همراهی مردم بتونه یک تحولی رو ایجاد بکنه. تعبیر ایشون این هست: برای هر مصلحی به شکلی این گفتگوی سخت وجود داره. این گفتگوی سخت منظور اونچه که در جامعه در اتفاق میفته در مقابل هم مردم و هم در مقابل انحصار طلبان و اشراف و سودجویان. در برابر دعوت کنندگان مصلح گاهی از کلام و گاهی از تهمت یا فشارهای دیگر یا اخراج یا خشونت استفاده میشه. این سختی ها علاجی ندارن جز این که خدا گشایش میان ایشان و قومشان ایجاد کند و چشمشان و چشمان آنان باز و عقلشان بیدار شود تا مصالح و منافع خودشون رو تشخیص بدن، بفهمن و بر اساس اون عمل بکنن. بنابراین دعوتی که در واقع اتفاق میفته اگر مورد توجه مردم قرار بگیره، این دعوت وقتی به نفع مردم طبیعتاً با مصالح زورمداران به تعبیر ایشون در تناقض قرار میگیره و در واقع اونا اعتراض میکنن. اما اگر مردم در کنار دعوت مصلح بیستن و ازش حمایت بکنن، هم ایشان و هم دعوت کننده خیر میبینن و بالمعال در واقع اون گروه زورمدار هم خیر خواهند دید، چون در واقع جهتگیری کلی جامعه و جهتگیری عمومی جامعه به سمت خیر خواهد بود، بنابراین اونها هم مجبور میشن که در واقع این جامعه رو همراهی بکنن. پس ایمان و تقوا میفهمن سبب گشودن این برکات معنوی میشه و در واقع وقتی که این اتفاق افتاد ایشون تعبیرش اینه که برکات زمین به هر حال خودش رو نشون میده و مال بسیار و رونق در تجارت و گسترش امنیت و شکوفایی در کشور به وجود میاد. اما اگر این اتفاق نیفتاد طبیعتاً عذاب نتیجه عمل خود مردمه. اگر کسانی به حرف انبیا گوش ندادن و در واقع به مصلحان توجهی نکنن، هر وضعیت ناخوشایند و رفتار ناشایست و اوضاع اجتماعی نتیجه عمل خود مردم خواهد بود. و تعبیر دقیقی اینجا به نظرم امام موسی صدر دارن و اون اینه که خداوند سبحانه و تعالی مردم رو برای انتقام گرفتن از اونها عذاب نمی کنه، بلکه اعمال خود مردمه که به نتایج سوئی منجر میشه که مردم از اون رنج میبرن و در واقع سقوط اجتماعی و فروپاشی اجتماعی نتیجه اعمال خود مردمه. پس مسئولیت سقوط اوضاع بر عهده خود قوم انحصار طلبه و هم در واقع بر عهده مردم یا قومیه که ساکت هستن. سقوط جامعه در واقع بر عهده کسیه که چشمانش رو برای شناخت حقیقت منافع خیش نمیگشاید. بنابراین اون چه که در واقع اینجا داره امام موسی صدر اصطلاح تفسیر میکنه به مناسبات و روابطی برمیگرده که در یک جامعه بین مصلحان اون جامعه و مردم از یک طرف و سودجویان و انحصار طلبان و زورمداران و اشراف در واقع اتفاق میفته. اگر مردم همراهی بکنن با مصلح و دعوتی که اتفاق میفته، اینها میتونن جامعه رو به سمت خیر حرکت بدن و جامعه در واقع به سمت خیر حرکت بکنه و الا در واقع اون چه که به جامعه رو در واقع دچار زحمت بکنه این نتیجه خود عمل کرده مردمه. پس نکته مهم در واقع این گفتار این هستش که اون چه در جامعه اتفاق میفته به سبب اعمال و رفتاریه که خود مردم در واقع انجام میدن و واکنش هایی که در قبال این اصلاح و این نگاه و این دعوت اتفاق میفته. در واقع وضعیت جامعه محصول عملکرد و نتیجه اعمال خود مردمه. از این رو تقوا و ایمان باعث میشه که جامعه به سمت و سوی حرکت بکنه که برای در واقع همه مردم برکات معنوی و مادی در واقع به وجود بیاد و مصلح و پیامبر در واقع تنها اینجا نقش انذار کننده داره. مصلح و پیامبر کسی رو اجبار نمی کنه که به یک سمت و سوی خاصی بره، نه، تنها انذار هست و دعوت هست. حال یا مردم میپذیرند و همراه میشن یا نمیپذیرن و همراه نمیشن که تبعات هر کدوم از اینها هم بنابراین مشخصه. پذیرششون باعث این میشه که جامعه به سمت خیر و سعادت حرکت بکنه و عدم پذیرششون باعث سقوط و در واقع فروپاشی اجتماعی میشه. انحصار طلبان هم البته به نوعی مجبور میشن در وقتی که مردم بپذیرن دعوت انبیا رو و مصلحان رو اونها هم همراه بشن. اگه مردم با مصلحان همراه نشن و در کنار مصلحان قرار نگیرن، اون تنهایی مصلح باعث میشه که انحصار طلبان به اقدامات ظالمانه و استثمارگرانه خودشون ادامه بدن و در نتیجه جامعه به سمت فروپاشی حرکت بکنه. این سنت الهیه. بنابراین دعوتی که اتفاق میفته یک دعوتی که از پایین هست و در واقع زمینه‌هایی که در واقع از دل جامعه باید برخیزه و در واقع جامعه با گروه مصلحان و پیامبران مصلح در واقع همراه بشن و بتونن در واقع در جامعه تأثیر گذار باشن. این خلاصه ای از این گفتار بود که به نظر باز گفتار مهمیه و اون در واقع این هستش که مردم خودشون راه خیر رو انتخاب میکنن، حالا چه پیامبری باشه که از نهای خدا اومده، چه مصلحانی که در واقع در مسیر پیامبران حرکت میکنن. اگر نکته‌ای و مطلبی باشه استفاده میکنیم و الا این بحث امشب رو هم در همینجا به پایان میبریم. من صدای دوستان رو ندارم، صدا ظاهرن قطع شده، همینجا بحث رو خاتمه میدیم. انشاءالله در جلسه بعد راجع به بحث زندگی و مرگ یا حیات و ممات امتها سخن میگیم که باز اونجا در واقع به نوعی یک آسیب اجتماعی رو به نظرم امام موسی صدر مطرح میکنه، کما اینکه در این دوتا بحثی هم که امشب داشتیم به نظرم باز یک نوع نگاهی به آسیبهای اجتماعی داره و اینکه حالا یک آسیب عمده اجتماع در اینجا این بود که مردم همراهی نکنن و همراه نشن در اموری که یک مصلح و یک پیامبر در واقع به اونها ارائه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.